میگیره، ما به خاطر تخلف دون فرسان نفر یا دوز شخصیت بیاییم یک کار مهم عمرانی را هم تعطیل بکنیم.
خب این دغدغه‌ای که مطرح شده، نگرانی که مطرح شده رو چقدر قبول دارید که ممکنه ایجاد رانت و یا فساد بکنه در طرح غیر رایگان؟
ببین این من منکر فساد نیستم در این غیر رایگان، منکر نیستم که بعضی جاها اشتباهاتی کردن و آمدن غیر را گفتم دادن، چون غیر رایگان بوده، رایگان دادن به مثلا پیمانکاری، این پیمانکار آرش 3 کیلومتر 4 کیلومتر اسفالت بکنه، عملا اسفالت نکرده، غیر گرفته. بعد اینه که گرفته، خب یه رقم بوده دیگه، رقم میلیاردی بوده و این رقم را آیا مثلا برحال با مقامات بالادست مثلا با اونها شریک بوده یه کار دیگه کرده، نمیدونم. من معتقد بینیم که دستگاه نظارت،
خب چه باید کرد؟ خود مجلس این زمینه ورود میکنه یا نه؟
خود مجلس هم ورود نکرده، چون از روزی که این بحث مطرح شد دیگه مجلس دهم تقریبا کارش تمام شد، مجلس یازدهم تازه شروع کرده، مجلس آمادگی داره که یه تغییر فوسی به غیر رایگان بده و مثلا شفاف بکنه.
خب اجرای مصوبه اخیر چطور نظارت خواهید کرد که این اتفاق نیفته؟
خب ببین ما در قانون گذاری نمیتوانیم، یعنی اونجا گفتیم غیر برای این کار انجام بگیره، مثلا 5% دادیم به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، بدیم 5% را بدن به خودشان برن اسفالت بکنن محوطه واحدهای آموزشی را. حالا اگر در یک واحد آموزشی کشور خدای نکرده که خوشبختانه در حوزه نوسازی این تخلفات هیچ گزارش ما نداریم، اگر در یک نقطه از کشور یه تخلف انجام گرفته، خب این نمیشه یه کار عمرانی خوب را گفت که چون یه تخلف انجام گرفته بس تعطیلش کنیم.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای کوچک نژاد.
خیلی
شما
بخیر،
به خدا نگهدار.
موفق باشی.
درود بر شما. با کاوی مطرح شدن ایجاد رانت و فساد در طرح غیر رایگان، موضوع گفتگوی این بخش بود با جبار کوچک نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه.
با سخنگویان
مطابق روال یک شنبه های رویداد در بخش با سخنگویان میریم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب امیرزاده، آقای همایون امیرزاده با ما همراه هستن، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای امیرزاده سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی عزیز، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون در سراسر ایران پرمهر و با نشاط اسلامی ایران.
درود بر شما. آقای امیرزاده چه خبر از وزارت ارشاد؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم، ما دو اتفاق رو ظرف این چهار روز گذشته داشتیم که اگه اجازه فرمایید من در پیرامین این دو اتفاق مختصر توضیحاتی رو ارائه بدم خدمتون. ما روز جمعه شاهد برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری مؤسسات قرآن و اطرت بودیم. خب یقینا در جریان هستید که معمولا فعالیت‌های فرهنگی اگر هم‌افزار نباشه، اگر هدفمند نباشه، اگر در یک راستا نباشه، خیلی از مواقع این هم‌افزایی‌های لازم ایجاد نمیشه و باعث پراکندگی فعالیت‌ها در برخی از موارد باعث خونساسازی حتی فعالیت ها میشه، رقابت هایی که ممکنه شکل بگیره و اینکه از همدیگه هم اطلاع نداشته باشن مجموعه ها و در شبه جزیره های مخصوص به خودشون فعالیت میکنن، باعث میشه که یه مقداری این چنگانگی های مختلف کاری رو وجود بیاره. از سال گذشته بحث ادغام دو اتحادیه بزرگ مؤسسات قرآنی که یکی از این اتحادیه‌ها بودن که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته بودن و اتحادیه‌هایی که از سازمان تبلیغات اسلامی مجوز گرفته بودن، دغدغه شده بود برای شورای عالی انقلاب فرهنگی. با گفتگوهای خوبی که در سه مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان نهاد بالادستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات شکل گرفت، به این نتیجه رسیدیم که در واقع یک اتحادیه بزرگ کشوری و قدرتمند میتونه مؤثرتر از این جزایر کوچک و پراکنده از هم باشه. روز گذشته بر اساس دستورالعملی که بود و اساسنامه‌ای که از یک سال گذشته هیئت مدیره دو اتحادیه شروع کردن به تدوین اون و اصلاح شد اساسنامه، ادغام صورت گرفت، یک ادغامی که ادغام مبارکی بود. اتحادیه‌های کشوری در واقع در قالب یک اتحادیه فراگیر و هدفمند کارو شروع کردن، مشارکت دادن این اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اصلی قرآنی و همچنین پیگیری امور صنفی باعث شد که یک جریان فراگیر صنفی مردمی رو ما شاهد باشیم که با اونها یک مرجع برای هم حمایت‌ها و هم زیرساخت‌ها و هم جهت‌گیری‌ها بتونه انشالله نقش آفرین باشه. این فعالیت به نظرم فعالیت خیلی خوبی بود، اقدام خیلی خوبی بود که میتونه به ما کمک بکنه. در این زمینه شما سوالی داشته باشید من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خبر دیگه رو خودتون ندارید برای شما؟
چرا، من خبر دارم ولی گفتم در این بخش اگه موردی هست پس من یه نکته اشاره میکنم در تکمیل این بخش. خب در بحث فعالیت های قرآنی در طول 40 ساله انقلاب اسلامی الحمدلله فعالیت های خیلی خوبی صورت گرفته، چه در بحث ترجمه قرآن، چه در بحث نقش مؤثر قاریان ایرانی در جهان اسلام و همچنین در حوزه معارف و پژوهش‌ها اتفاقات خوبی رقم خورده. الان این اتفاقات با تشکیل این اتحادیه فراگیر کشوری، یک هیئت مدیره 15 نفره با رأی 590 نفر از سراسر کشور انتخاب شدن. روز جمعه همه این دوستان اومدن در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتخابات برگزار شد. یک هیئت ناظر و ستاد برگزاری هم در خود تهران بود که ما شاهد حضور هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و هم دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم. به نظر میرسه این اقدام در استواری مسیر قرآنی کشور میتونه بسیار مؤثر باشه.
انشاءالله امسال نمایش قرآن هم نداشتیم، قدری این توجهات بله، تو جبران
فعالیت‌ها خیلی خوب درسته. یعنی بعضی از موارد این حذف فعالیت‌ها موجب شده که انگیزه مدیران و زینفان به سمتی برسه بره که کارهای بنیادین خیلی خوبی انجام بدن.
انشاءالله.
یکی از این اقدامات همین موضوع بود، خدمتتون عرض کردم. ما همچنین در همین ظرف یک دو روز گذشته شاهد برپایی چهارمین دوره جام باشگاه کتاب کتابخانه کودک و نوجوان کشور بودیم. هم از نظر گسترش کمی جناب آقای حسینی امسال ما در بحث گسترش کمی جغرافیایی و اعضای باشگاه‌ها رشد خیلی خوب و قابل اعتنایی داشتیم. جهت اطلاع حضرت عالی و شنوندگان عزیز و فرهیختتون عرض کنم ما در سال نخستی که این اقدام رو شروع کردیم، یعنی سال 1395، تنها 15 شهر با 2000 باشگاه و 22000 عضو اومدن و شرکت کردن. اما در سال 98 که ما امسال هرچی ما سر کردیم که این کرونا به یک اصطلاح شرایطی برسه که برگزیدگان محترم و عزیز سال 98 رو در قالب یک برنامه فاخر بتونیم خدمت شما از خودشون تجلیل کنیم، خب امکان فراهم نشد و
به فکر مجازی باشیم.
بله، امسال به صورت مجازی برگزیدگان سال 98 که خدمت شما از خودم عرض کردم ما در سال 98 چیزی نزدیک به 300 شهر، همون 15 شهر رسید به 300 شهر، شهر و 1520 روستا و 2000 باشگاه به 22000 باشگاه با 336000 عضو اومدن و شرکت کردن و این خیلی خوب بود، خیلی امید بخش بود، کمک میکنه به این موضوع که ما در بحث افزایش نرخ کتاب و کتابخانی در کشور و هم این باشگاهی که من باید خدمتتون عرض کنم صرفا این باشگاه ممکنه بفرمایید کارکرد اینها چیه؟ 15 نفر کودک و نوجوان در یک محل جمع میشن، اینا در اساسنامه اولیه میتونه یک باشگاه شکل بده. این باشگاه کتاب صرف خواندن کتاب نیست، معرفی کتابهای خوب، خرید کتاب، نامه به نویسندگان، معرفی کتاب‌های خوانده شده،
اساسا در ترویج فرهنگ کتابخانی رو دنبال
می‌کنه. بله بله، این در واقع یک اقدام چند لایه‌ایه که لایه‌های مختلف اون چی میگن ظرافت‌های خاص خودشو داره.
بعد دقت لازم می‌طلبه.
بله، باشگاه‌های کتاب و کتابخانی الحمدلله چه در مدارس، چه در کتابخانه‌ها، چه در کانون‌های فرهنگ مساجد و چه در مهد کودک ها، فرنگسرا ها، حتی مجتمع های مسکونی بزرگ و کوچک الان شکل گرفتن. عرض کردم خدمت شما این حجم گسترده این خدمت شما عرض کنم، باشگاه ها باعث شده که هر نقطه اجتماعی که میتونه یک مکان خوب برای گفتگو در باب کتابخوانی و خلاقیت های مبتنی بر کتاب باشه، الان اینا شناسایی شدن و جا داره که بنده تشکری داشته باشم از معاونت فرهنگی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خصوص نهادهایی که همکاری کردن، نهاد کتابخانه عمومی، آموزش پرورش، بسیج و مجموعه دیگه تلاش کردن که این اقدام به خوبی شکل
بگیره.
فقط این آمار من خدمتتون در چهارمین دوره 335,978 خدمت شما عرض کنم نفر شرکت در قالب 21,948 باشگاه که اینها از 1,820 شهر روستا بودن و در تمامی استانهای کشور هم امسال هم داره شرکت کننده داشتیم و این دو اقدامی بود که امروز بنده خدمتون اطلاع رسانی کردم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای امیرزاده، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم، موفق
روز شما بخیر، خدا نگهدار. گفتگوی رویداد رو شنیدید با رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش سخنگویان امروز.
دنیا
همکارم سرکار خانم شوبیری در این بخش آماده هستند تا ما و شما رو در جریان آخرین اخبار اوضاع بین‌الملل قرار بدن. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. با گزیده از اخبار بین‌الملل همراه شما هستم. اگر موافق باشید با آمریکا شروع بکنم.
خواهش می‌کنم.
خب ما می‌دونیم که حدود 2 ماه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا آغاز شده و تو این حدود 2 ماه بعضی روزها اعتراضات کم شده، بعضی روزها افزایش پیدا کرده. من امروز خبرها رو که می‌دیدم تقریبا شبیه روزهای ابتدایی آغاز اعتراضات شدت گرفته. در اعتراضات تگزاس 1 نفر کشته شده، دیدم که در خبرها اومده. در سیاتل وضعیت بحرانی گزارش شده، شهردار سیاتل وضعیت این شهر رو آشوب زده و بحرانی توصیف کرده. در پورتلند هم ماموران فدرال آمریکا با مردم درگیر شدن که خب ما میدونیم این بحث کلن حضور نیروهای نظامی فدرال آمریکا در میدان اعتراضات خیلی پر سر و صدا بوده، خیلی با اعتراضات روبرو بوده، چرا که این ماموران فدرال موظف هستن که از دولت مرکزی و از ساختمانهای متعلق به دولت مرکزی حفاظت بکنن و کار نظامی در واقع اونجا انجام بدن، اما الان اومدن رو در روی مردم قرار گرفتن و این خیلی با اعتراضات روبرو شده. و این خبر رو هم داشتیم که اعتراضات به پایتخت سیاسی آمریکا یعنی واشنگتن هم رسیده و به نزدیکی کاخ سفید. باز هم اشاره میکنم که حدود 2 ماه که این اعتراضات در آمریکا ادامه داره. اما فقط آمریکا نبوده که دیشب یعنی شنبه شب ناآرام بوده. در سرزمین‌های اشغالی، در قدس اشغالی هم چند هزار نفر از ساکنان این شهر با تجمع مقابل اقامتگاه نخست وزیر یعنی نتانیاهو اعتراضاتی رو داشتن. البته این مال امروز و دیروز نیست، 5 هفته پیاپی که معترضان به سیاست‌های نتانیاهو و پرونده فسادی که داره که خیلی هم مطرح شده الان در رسانه‌ها اعتراض کردن. من دیدم روزنامه هارتس دلیل اعتراضات رو یکی بحث سیاست تلابیف برای اجرای طرح اشغال 30% از کرانه باختری اشاره کردن که در واقع صهیونیست‌ها و شهروندان صهیونیست به این موضوع اعتراض دارن و همچنین افزایش اختیارات نیروهای نظامی و امنیتی به بهانه مقابله با ویروس کرونا. این رو هم اضافه بکنم که معترضان قصد تصرف اقامتگاه نتانیاهو رو داشتن در شب گذشته. اما حالا که از اسرائیل گفتیم و صهیونیست ها، این رو هم بگم که اخیراً رژیم صهیونیستی یک تجاوزی داشته و در سوریه و باعث شهادت یکی از رزمندگان حزب الله شده. این اتفاق باعث شده که تل‌آویو در حال حاضر آماده باش بده به نیروهای نظامی خودش و فکر میکنه که هر لحظه نیروهای مقاومت قرار هست پاسخ بدن این اقدام و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی رو که منجر به شهادت یک رزمنده شده. و ما میدونیم آقای حسینی کلن همین وضعیت آماده باش دائمی که هر لحظه احساس میکنن که نیروهای مقاومت میخوان تجاوزگری های رژیم صهیونیستی رو پاسخ بدن باعث شده که شهروندان داخل سرزمین های اشغالی این اضطراب رو داشته باشن و همین باعث شده که مهاجرت معکوس، یعنی خروجی های سرزمین های اشغالی، به شدت در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده. اما خبری هم داریم درباره از سرگیری پروازهای بین ایران و چین. ما در هفته های گذشته داشتیم در خبرهامون که پروازهای ترکیه، پروازهای امارات از سر گرفته شده. امروز سفارت ایران در چین اعلام کرده که به صورت محدود و با رعایت نکات بهداشتی، هموطنان مقیم چین، فعالان بخش اقتصادی، تجاری و علمی که ضرورت داره حضور پیدا بکنن در چین، میتونن به این کشور سفر بکنن و پروازها از سر گرفته شده. خبری هم داریم درباره سعودی ها، عربستان، اینکه پادشاه سعودی بیمار شد. قضیه بیماریش هم سر سفر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق خیلی مطرح شد که باعث شد این سفر لغو بشه. بعدش هم بیانیه دادن که تحت عمل جراحی قرار گرفته پادشاه سعودی. امروز یک افشاگر عرب هست به اسم مجتهد، اهالی رسانه این رو خوب میشناسن، احتمالا شما هم میشناسید آقای حسینی، که معمولا افشاگری میکنه درباره وضعیت داخلی عربستان. امروز یک مطلبی رو در فضای مجازی منتشر کرده که بن سلمان، یعنی ولیعهد سعودی، میترسه که اعلام بکنه وضعیت جسمانی پدرش به چه صورت هست و این رو در حالت سکوت قرار داده و نمیخواد اعلام بکنه. دو دلیل رو اشاره کرده دربارش، که این که نمیدونه اتفاقاتی که در خاندان سعودی رخ میده بعد از اعلام حالا وخامت یا احتمالاً فوتش، که ما داشتیم در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته که فوت پادشاه سعودی مطرح بوده. یکی نگران از این که چه اتفاقی در خاندان سعودی رخ میده و یکی درباره توان خودش برای این که آیا میتونه جانشین باشه یا نه اون رو نگران میکنه. این بود گزیده از اخبار بین‌الملل که من برای شما انتخاب کردم. با شما همراه میشیم آقای حسینی.
خیلی متشکر، سپاسگزارم خانم شوبری. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
روزتون بخیر باشه. اخبار بین‌الملل رو شنیدید از بین همکارم خانم حسنی سادات شوبری.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
طرح دوفوریتی مجلس 11 برای لغو کنکور کارشناسی ارشد در سال 99 گفتگوی پایانی رویداد امروز هست با آقای دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. آقای منادی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
آقای منادی در مورد جزئیات این طرح دوفوریتی توضیح می‌فرمایید برای شنوندگان، با توجه به اینکه کنکور کارشناسی ارشد پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آینده قرار هستش برگزار بشه، 16 هفدهم و 18 و مجلس هم هفته جاری تعطیله.
بله، از منظرتون در دانه وزارت علوم برنامه‌ای بود، یه بنای ناسعی بود، اونم این بود که به صورت فراگیر در دوره کارشناسی ارشد دانشجو میگرفتن که بدون کنکور بود. این خب خلاف ماده 4 قانون سنجش و پذیرش در تحصیلات تکمیلی هستش. در این ماده میگه که باید آزمون کارشناسی ارشد ها بر اساس آزمون متمرکز باشه، به علاوه از رشته تخصصی لیسانس این بچه‌ای که کارشناسی ارشد امتحان میدن و معدلشون.
درست.
این عمل که نمیشه. خب سازمان بازرسی هم معترض به این مسئله بود. امروز در واقع برنامه که داریم اینه، باز و چوب جلسه که روز شنبه در شورای عالی سنجش و پذیرش دوره تحصیل تکمیلی در دفتر وزیر معترض هم داشتیم، اونجا پیشنهاد شد که این قانون اصلاح بشه و باز و چوب که به تعداد قابل توجهی از اشتهای کارشناسی ارشد مارش شهرهای ما تعداد قابل توجهشون ظرفیتشون بیشتر از تقاضا هستش و رقابت پایین هست برای این ارشدها، گفتیم یک بار اینها رو برداریم، همه دانشگاه ها، چه دانشگاه های دولتی، چه دانشگاه های غیر انتفاعی، پیام‌نور و دانشگاه آزاد اسلامی، بتونن کارشناسی ارشد رو به صورت با سوابق تحصیلی کار دانشجویان بردارن، متقاضیان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، که مورد موافقت وزیر محترم قرار گرفت و بناشه که ما مجلس یک طرح دوفوریتی بدیم اینو اصلاح بکنیم.
درست.
نظر مثبت وزارت خانه و شورای عالی سنجش و پذیرش که متشکل از شخصیت مهم حوزه آموزش عالی کشور میباشه و مرکز هم در اونجا نماینده و ناظر داره، این رو تایید کردم و ما یه طرح دوفوریتی دادیم. این دوفوریتی خورد خب الان هفته مجلس نمایندگان محترم در محله های حوزه های انتخابیشون فعال هستن نیست، ما هفته بعد که الان این 15 امضایی که لازمه برای طرح رو داریم،
بله
طرح دوفوریتی، بعد هفته بعد اگه اولین جلسه بتونیم اینو وارد دستور کار مجلس بکنیم ممکن نه که برسیم به این امضا، ولی احتمال قوی بمونه برای این مسئله که ما بعد از بررسی این موضوع و طرح و تصویب اون اگه به این امتحانی که در نزدیکی داریم که احتمال قوی هم نرسیم، البته اگه نرسیم که هیچ، این امتحان برگزار میشه سر جای خودشه و ولی در واقع میمونه برای چی؟ بحث بعد از امتحان. معمولا بعد امتحان که کارشناس ارشد امتحان داده میشه، اونایی که آزمون قبول میشن اون جاهای خالی که ظرفیت هست ولی دانشجو نیومده، اینها رو بر اساس همین سوابق تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ایشالله پذیرفته خواهند شد و این میره به این طرف که ما در واقع اساس کارمون در مجلس یکی از اولویت های مهم کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس اینه که کنکور رو حذف بکنید.
درسته.
کل کنکور، این نه تنها کنکورهای ارشد رو، اون یکی کنکور رو
کنکور
برای رشته پزشکی و همون کارشناسی. البته در مورد کنکور سراسری ما حدودا 85% رشته هایی که در کنکور سراسری شرکت میشه اینا
تقریبا حذف شده،
سوابق تحصیلی میشه جذب، یعنی بدون آزمون. 15% از صندلی ها درش رقابت سختیه، 24 تا رشته هستن که برای این 15% ما برنامه داریم کنکور حذف کنیم ببریم به طرف سوابق تحصیلی و معدل و ایشالله این بحث حذف کنکور از دوره کارشناسی ارشد یه قدم مهم بلندیه که ایشالله با این آغاز میکنیم با همت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترمش و ادامه شو میریم سراغ همین 15% و ایشالله به نحو احسن انجامیم. البته خبرهای خوبی هم در آینده برای دانشجویانی که شهری پرداز هستن داریم، تلاش میکنه مجلس که قانونی رو بیاریم که دیگه دانشجوهایی که شهریه پرداخت میکنن دیگه به فکر پرداخت شهریه نباشن و یک فرآیندی باشه دانشگاه به پولش برسه و هم دانشجو و خانواده.
یعنی چه اتفاقی بیفته؟
بله،
یعنی چه اتفاقی بیفته؟ این نکته که شکم برای شهریه
بحثیه که ما دنبال هست این هستیم که دانشجوها در دوره تحصیل دغدغه شهریه نداشته باشن، شهریهشو بانک‌ها یا سیستم‌های مالی بدن چه قرارداد طرف دانشگاه میشن وزارت علوم و
ولی بعد از دوره تحصیلشون پرداخت شهریه داشته باشن،
شروع به پرداخت میکنن وام‌های قرضالحسنه در واقع کم کارمزدی که بتونه دغدغه دانشجو رو در دوران
متفاوت از این وام‌هایی که الان داره پرداخت میشه به دانشجویان از صندوق رفاه دانشجو
ناچیز باشه و دانشجو اصلا در 4 سال دوره تحصیل یا در چند سال
دغدغه هزینه نداره
اصلا خودش و خانواده‌اش به فکر شهریه نباشه. این برنامه ماست، دومی برنامه مهم کمیسیون آموزش تحقیقات هستش که دوستان ما در این کمیسیون همگی تلاش میکنیم که اینو قانونیش بکنیم و به فضل الهی این دو تا قانون خوب، یعنی یکی هست کنکور از دوره کارشناسی ارشد در اولویت ماست که بخش عمدهش انشاءالله به زودی انجام خواهیم داد و بقیهش هم فکر کنم در همین 5-6 ماه آینده این عملیاتی قطعی بشه و
برای سال تحصیلی جدید احتمالاً اجرایی میشه بحث شهریه که
اجرایی میشه. به نظر من به این امتحانی که هفت روز هفته آتی ما شاید نرسیم، امتحانی که سر جای خودش هست،
بله
اگه نرسیم خب اینا بخشی از دانشجو را پذیرش میکنن، اونایی که پذیرفته نشدن میان بر اساس ظرفیت خالی که هست بر اساس
پذیرش میشن،
سوابق تحصیلی اینها پذیرش میشن.
آره، امکانش نیست که با توجه به که یک بار کنکور ارشد به تعویق افتاده به دلیل کرونا، با توجه به این طرح دوفوریتی مجلس این امکان فراهم نیست که از طریق ستاد کرونا پیگیری بشه یک بار دیگه.
ما اینو چرا تعویق باشه؟ وزیر محترم علوم هم دیروز که فرض جلسه بودن دنبال این بودن که از طریق خود ستاد ملی کرونا که رؤسای محترم سه قبه در اونجا تشریف دارن یه حکمی بگیرن که بر اساس همین ستاد ملی مسئله
آزمون هست. کاهش هزینه هم خواهد شد.
به هر حال اینو دست ستاد ملی کرونا هستیم، اونها هر کار بکنن این ستاد ملی کرونا است که تصمیم میگیره.
یعنی پیشنهادش مطرح شده، این احتمال وجود داره که
نمیگم حالا این ستاد ملی کرونا تصمیماتی که میگیره رو اعلام میکنه، خودش سخنگو داره.
درست.
و چه چیز
نه به عنوان قطعی من از شما نمیپرسم، میگم این احتمال وجود داره. پس
این که چی بشه؟ تعویق بیفته؟
بله، کنکور ارشد.
اینو من به نظر من خیلی بعید میدونم با توجه به اینکه خیلی نزدیک شدیم به زمانش.
بله. و سوال آخری که با این
البته مجلس به شدت نظارت میکنه که بحث آزمون ها به صورت رعایت همه پروتکل ها صورت بگیره، خدای نکرده نقصی نباشه و قطعا ملت نگران نباشن. انشالله ما نمیذاریم اتفاقی بیفته که خدای نکرده سلامتی بچه های عزیز ما به خطر بیفته.
انشالله. آیه منادی، این روندی که اشاره کردید برای حذف کنکور به سمت دکترام خواهید رفت یا خیر؟
در آخر من فکر میکنم شاید در برای دکترام هدف گذاری کردیم و احتمال قوی اونم ببریم به سمت،
یعنی فرمون تا ته داره میره برای حذف کنکور،
میره به اون طرف. یعنی کلا ما اعتقاد داریم کنکور باید حذف بشه و بریم روی سوابق تحصیلی، چون استرس هایی که داره بعد اقتصاد های کاذبی که ایجاد کرده پشت کنکوری هایی که پول های گزافی بدون حساب کتاب مسائلی مثلا
خودتون آماده کردید که با مافیای کنکور خلاصه روبرو بشین.
ما نه، بحث روبروی اونام در واقع عزیزان ما هستن، مافیا نیستن، نباید مافیا بگیم. اینها تلاش میکنن برای بچه های ما که آموزش بدن دیگه. حالا ما اسمش که نباید مافیا بذاریم. خب الان شرایط
برای بالاخره هست مافیا که داریم در کنکور.
ببین عرضه و تقاضا هستش دیگه، وقتی که تقاضا هست یکی هم میاد عرضه میکنه،
درست.
خب وقتی تقاضا نباشه، ما وقتی تقاضا رو قطع کردیم عرضه کنن نمیره جای دیگه، کار دیگه میکنه. بالاخره متخصصین آموزش هستن، اینجا هم نباشه جای دیگه یه کاری خواهند کرد. به هر حال ما هدفمون رویارویی با کسی نیست، نه با دولت نه با اقتصاد.
نه من دولت و اینا رو عرضه کردم، مافیایی که واقعا خانواده رو دارن آسیب میبینن از رفتارهاشون.
مردم راحت بشن. ببین وقتی که من فضا هست،
دقیقاً
فضا هست، من نباید فضایی داشته باشم کسی بیاد اون سو استفاده رو که شما میفرمایید بکنه.
درسته.
فضا رو مجلس قطع میکنه ان شاء الله.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بچه‌ها با آسایش برن درس بکنن دیگه، دغدغه و
درود بر شما.
استرس کنکور که واقعا آسیب زننده به خانواده و خود بچه هست رو از بین ببره ان شاء الله.
درود بر شما ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای منادی، ممنون باتون، خداحافظ.
از همه عزیزان شنونده و از عزادی خداحافظ.
خوبی
داشته باشید.
بررسی طرح دو فوریتی مجلس برای لغو کنکور کارشناسی ارشد در سال 99 موضوع گفتگو این بخش بود با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. قبل از پایان برنامه رویداد و خدافظی با شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که امروز 5 مرداد ماه هست، سال روز عملیات غرور آفرین مرساد. بنا بود که در رویداد امروز گفتگویی رو داشته باشیم با امیر سرتیپ قربانی، فرمانده محترم هوا نیروز ارتش، که از همراهان و همرزمان سپهبد شهید سید شیرازی بودند در این عملیات که به دلیل مشغله ایشون میسر نشد و ان شاءالله امشب در برنامه بدون خط خوردگی که از ساعت 19 تا 20 تقدیم شما خواهد شد ان شاءالله امیر قربانی با ما خواهند بود و در این باره گفتگو رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با رویداد امروز. روز خوبی رو داشته باشید و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله شما همچنان روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. برنامه رویداد رو همکارانم به صورت زنده تقدیمتون کردند. انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86,10,35 هم تلفن گویایی رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هم وطنان گرامی است. دوستان، باز هم توصیه می‌کنیم که استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها که کسب و کارها در شهرها آغاز پیدا کرده و شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده، این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستور